رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان
چین چین
صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
با علم ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه روزانه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان ادب شناس و ادب دوست و دانای رادیو فرهنگ. در این برنامه که روزنه میخوانیمش، از بنمایه های ادبیات فارسی میگوییم و میشنویم، از ظواهر کلام در میگذاریم و به ریشه ها سفر میکنیم. با ما همراهی کنید تا در ادامه بحث خودمان به جستجوی بیشتری در آیه بسم الله الرحمن الرحیم در ادبیات گوهربار فارسی دست یازیم و بیشتر دل در این مقوله دلخواه ببازیم. در ادامه یه بحث گذشته از دیگر شاعرانی که آیه بسم الله در مضمون آورده، گلشنی بردعی شاعر مثنوی بحرالحقایق و معنویت الخفیه است. این اثر که به اقتفای مثنوی مولانا در سال 922 قمری ساخته و پرداخته شده است، چنین شروع شده است: با بسم الله الرحمن الرحیم، گشت چون مفتاح از وحی عظیم، که نگاه دیگران است به این مضمون دلنگیز. بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان مشهورترین و مقدسترین عبارات در بین سرایندگان ایرانی و فارسی زبان تأثیرات شگفتی گذارده و باعث شده است برخی از شاعران عین متن آیه و بعضی نیز بازگردان مفهوم بسم الله را به کار بردند که جای تأمل دارد. نکته در زیبایی و تنوع نگاه شاعرانه نسبت به این مضمون متبرک و گرامی است که در برنامه‌های چند در پی شرح و تفسیر آن خواهیم بود. با این امید که از همنفسی و همراهی شما شنوندگان ارزنده رادیو فرهنگ برخوردار باشیم، که این آغاز سفر ماست در جهان شگفت نکات و اسرار زبان و ادبیات فارسی. مده به خاطر نازک ملالت از من زود، که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم مشهور به بسم الله یا تسمیه به معنای خواندن نام خدا و ذکر الله است. این عبارت 114 بار در قرآن تکرار شده است. در ابتدای سوره های قرآن به استثنای سوره براءت آمده است و در سوره نمل دو بار، یک بار در ابتدا و یک بار در آیه 26 ذکر شده است. در فضیلت و منزلت بسم الله روایات زیادی است و و آغاز کردن کارها با آن مورد تأکید است. در این که بسم الله بخشی از سوره های قرآن است، اختلاف است. این اختلاف بر قرائت آن در نماز نیز اثر گذارده است. بسم الله در ادبیات و هنر اسلامی نیز مورد توجه فراوان قرار گرفته است. از بین عارفان گویا برای اولین بار بشیری در لطائف الاشارات به طور مبسوط به ذکر معانی بسم الله پرداخته و به نوعی زمینه را برای نظریات مشروع‌تر ابن عربی فراهم آورده است. او به بسم الله را اشاره به این معنی می داند که حادثات به واسطه خداوند ظاهر شده است و مخلوقات به وجود آمدند. او در سبب تقدم لفظ اسم بر الله چند نکته می آورد. از جمله آن که این عبارت را از سوگند متمایز ساخته و دیگر این که برای تسکیه قلب گوینده پیش از ذکر الله آمده است. او سه حرف بسم را حروف آغازین صفات گوناگون الهی می داند که در هر مورد بستگی به فهوای سوره‌ای دارد که بسم الله در آغاز آن می آید. برای مثال، حرف ب در بسم الله را اشاره به براءت خداوند از هر بدی و نشانه تواضع و خضوع و براءت موحدان از محدثات دانسته است. با توجه به این که او قائل به تکرار در قرآن نیست، سعی کرده در هر 113 سوره قرآن معنای خاصی از بسم الله را بیان کند. نورانیت قلب‌ها و رفعت و بلندی یافتن آنها، شناخت هر عارف و آگاهی هر واقف و سعادت قلب‌ها را به واسطه اسم الله یا شنیدن نام او می‌داند. در سوره ابراهیم بسم الله را به الله معنی کرده و آورده است که قلب‌های عارفان به واسطه او اشراق و تنویر می‌یابد. در تفسیر سوره الرحمن می‌نویسد که سرور ارواح به واسطه شهود عظمت او کامل شده و به واسطه وجود رحمتش به دست آمده است. در تفسیر کشف الاسرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری نیز به بیان این صفات گوناگون پرداخته شده و در معنای بسم الله آمده است که من خداوند به نام خود آغاز می کنم، پس به نام من آغاز کنید. بعد اتو بسم الله فبدأ او. در اینجا اسم زائد است، چون اهل حق قائلند که اسم و مسما یکی هستند. 19 حرف عبارت کامل بسم الله پناهی در برابر هر یک از 19 نگهبان آتش دوزخ است. قرطبی نیز در تفسیر خود از ابن مسعود روایتی در این باب نقل کرده است.
اصولی را که مرحوم ملا صدرا تدوین و تأسیس نمود، بلکه جنبه مؤسسیت و نه از جنبه تألیف، از جنبه مؤسسیت و ایجاد فکر جدید، البته در یک مجلس و دو مجلس و ده مجلس نمیتوان بیان کرد اون اصول را.
آیت الله سید محمد کاظم عصار،
باری این حکیم متفکر از هر طریقی که ممکن بوده است عقاید فلسفی طبقات حکما را استخراج کند، که از اون جمله انبیا هستند، که انبیا را فرمودند و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. به موجب این آیه مبارکه انبیا حکیم الهی هستند و حکمت حقیقی و خیر حقیقی و عدل حقیقی در پیش این هاست. از اینجا ملا، یعنی ملا صدرا، متوجه به این حقیقت شده و از کتاب و سنت که حاکی از الفاظ شارع است و از عقاید شارع است بیشتر تبعیت کرده.
ابن عربی بیش از دیگران به تفصیل به معانی باطنی بسم الله پرداخته است. او بر اساس طرح خاصی که از آفرینش جهان دارد، تمامی حروف، نقطه، حرکت و سکون هر یک از حروف را در این عبارت به اجزا و عناصر عالم پیوند می‌دهد. او بسم الله را متضمن این معنی می‌داند که عالم به واسطه بسم الله ظاهر شده است. زیرا اسمای الهی سبب وجود عالمند و بر آن مسلط و در آن مؤثرند. به واسطه ب وجود ظاهر شد و نقطه زیر آن نشانه تمایز میان عابد و معبود است. ابن عربی همزه وصل را به وجود و سکون آن را به عدم که همان وجود محدثه است تعبیر می کند و حذف آن را به سبب حرکت حرف ب که عبارت از ایجاد است می داند و این الف محذوف را همان حقیقتی می داند که قائم بر وجود لایزال الهی است. او نیز علت ذکر اسم را تبرک گوینده دانسته است و برای سه حرف بسم طبقاتی از عوالم را از نظر خیش برشمرده است. به نظر ابن عربی ذکر آیه بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای هر سوره نشانه تقدم رحمت حق بر قهر اوست و خداوند به نوعی رحمت خیش را اعلام می کند، زیرا سه اسم این آیه اسمای رحمت الهی هست. در تفسیر عبدالرزاق کاشی معروف به تفسیر ابن عربی نیز حرف ب نشانه از عقل اول یا صادر اول دانسته شده است. ابن عربی در تفسیر کل عبارت بسم الله نیز به بحث مبسوط می پردازد و رحیم را در آخر آن صفت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برمی شمارد که عالم عقل و نفس به وجود او کامل شده است و بسم را راجع به آدم علیه السلام می داند. همچنین در بحر الحقایق نجم الدین کبرا و اعجاز البیان فی تأویل ام القرآن سد الدین غونوی شاگرد ابن عربی تعابیر مشابهی درباره معانی باطنی روح بسم الله می توان یافت. اسماعیلیه نیز هفت حرف بسم الله را با امامان هفتگانه و افلاک هفتگانه ارتباط دادند و برای هر یک از حروف رمزی از اوصاف خداوند قائل شدند. از دیگر شاعرانی که به خوبی و شیوایی از بسم الله سود بردند، عبدالمجید فنایی شاعر ناشناخته قرن دهم قمری است. شاعر گمنامی است و دیوانی دارد به نام احسن التحف که به درة النجف هم مشهور است. دکتر احمد منزوی معتقد بود که نسخه ای از درة النجف در کتابخانه توپقاسرای استانبول در ترکیه موجود است. او خود در گزیده ای از این دیوان به این بیت اشاره دارد که مبدأ ایجاد کتاب کریم بسم الله الرحمن الرحیم. اسرار و شهود از دیگر منابع مورد توجه ما در این بحث است. محمد ابن یحیی مشهور به اسیری لاهیجانی شاعر ارزنده قرن دهم هجری قمری مثنوی بالا بلندی دارد در کتاب اسرار و شهود خود که با این بیت همراه است: هست بسم الله الرحمن الرحیم مصحف آیات اسرار قدیم. و به همین منوال اگر در فهرست کتابخانه ها به مجموعه آثار شاعر ارزنده قرن 13 مولوی محمد عبدالرؤوف مشهور به وحید و هم دوره و یار دیرین مولوی آقا احمد مؤلف تذکره هفت آسمان مثنوی جانداری دارد به نام تاج سخن که به راستی لایق این نام است. تاج سخن با این بیت آغاز شده است: بسم الله الرحمن الرحیم تاج سخن راست چو در یتیم. و مولوی احمد آقا در تذکره خود آورده است که هم ایشان یعنی مولوی محمد عبدالرؤوف متخلص به وحید مثنوی دیگری داند به نام رساله تحفت الحاج که با این بیت شروع می شود: بسم الله الرحمن الرحیم کعبه جان و دل اهل نعیم. در حدیثی معروف به کسانی که بسم الله را به خطی خوش بنویسند نعمتهای فراوان بشارت داده شده است. از این رو نوشتن این عبارت همواره توجه خوشنویسان را جلب کرده و به صورت عنصری تزئینی در تذهیب نسخه‌های خطی و در معماری به ویژه بر طاق محرابها و سردر مسجدها و اماکن مقدسه به کار گرفته شده است.
مکان ببین و زمان در سلوک شعر
کین طفل یک شبه ره یک ساله می رود.
ساعت 23:15 دقیقه شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. تمدن‌های بسیاری در طول تاریخ وجود داشتند که سرگذشت آنها همیشه سبب تعجب مورخان بوده است. در این برنامه با تعدادی از این تمدن‌های وحشتناک تاریخ جهان آشنا می‌شویم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های تاریخ. مردم آستک برخی از قوم‌های مرکزی مکزیک بودند و از قرن 14 تا 13 میلادی قسمت عمده‌ای از تمدن مایا را تشکیل می‌دادند. آستک‌ها اعتقادات عجیبی داشتند و با قربانی کردن انسان‌ها رکورددار وحشتناک‌ترین تمدن‌های باستان بودند. آنها معتقد بودند که بعد از گذشت 50 جهان به پایان خواهد رسید، مگر اینکه خدایان به اندازه کافی قوی باشند، و اعتقاد داشتند بهترین راه برای تسکین خدایان قربانی کردن دائمی انسان است. به این ترتیب سالانه حدود 20,000 نفر کشته شدند تا خدای خورشید را خشنود کنند. در این فاجعه تاریخی قلب قربانی را از بدنش خارج می کردند و گاهی قسمت‌های دیگری از اعضای داخلی بدن نیز خارج می شد. وحشتناکتر از این موضوع فاجعه ای بود که در هنگام مراسم نزول باران و برای خوشنودی خدای باران اتفاق می افتاد. آستک ها کودکان را به شکل وحشیانه‌ای به قتل می رساندند تا از شدت اشک جاری شده از چشمان آنها از آسمان باران فرود آید. آنها همچنین برای خوشنودی خدای آتش از زوجهای جوانی استفاده می کردند که به تازگی ازدواج کرده بودند. آستک ها بعد از آتش زدن زوج تازه ازدواج کرده، درست قبل از آن که از شدت سوختگی تبدیل به خاکستر شوند، بدن آنها را از آتش خارج می کردند. در حالی که جنازه سوخته آنها دود وسیعی ایجاد کرده بود، قلب آنها را خارج می کردند و بدین ترتیب مراتب احترام خود را به خدای آتش ابراز می کردند. این حجم کشتار و قربانی کردن در مراسم عروسی پادشاه آویهیستوتل به اوج رسید که حدود 80,000 زندانی برای خوشنودی خدایان قتل عام شدند. یکی دیگر از تمدن‌های وحشتناک در تاریخ جهان وایکینگ‌ها بودند. وایکینگ‌ها از اواخر قرن هشتم تا اواسط قرن نوزدهم در نزدیکی منطقه دریای شمالی زندگی می‌کردند که دائم در حال حمله، معامله، کاوش یا مصالحه با مناطق وسیعی از اروپا، آسیا و جزایر اقیانوس اطلس بودند. آنها به جنگجویانی دلیر معروف بودند که از نبرد با هیچ یک از قبایل دیگر نمی ترسیدند. وایکینگ ها قدرت فیزیکی بی‌نظیر و مهارت های چشمگیری در میدان نبرد داشتند و در استفاده از سلاح های متنوع مانند نیزه و شمشیر بسیار توانا بودند. وایکینگ ها به شدت اعتقاد داشتند که همه مردم در این زندگی هدفی مشترک دارند و باید برای رسیدن به آن هدف تا سرحد مرگ مبارزه کنند. حتی برای رسیدن به اهدافشان تمام افراد جامعه را مانند یک سرباز در میدان نبرد به حساب می آوردند. تمدن وحشتناک دیگر در تاریخ ماوری ها هستند. ماوری ها قومی از تبار پولینزی هستند که در سده دهم میلادی از جزایر گرمسیر و استوایی اقیانوس آرام به جزایر معتدل نیوزلند کوچیدند و تمدن ماوری را بنا نهادند. جمعیت این قوم در سال 2007 حدود 600 هزار تن برآورد شده است. این تمدن تا قرن 18 میلادی از اولین مهاجران نیوزلند به صورت میهمانانی ناخواسته میزبانی کردند. ماوری ها معتقد بودند که خوردن جسم دشمنان آنها را قوی تر کرده و مهارت های رزمیشان بهبود پیدا می کند. نکته جالب این که ماوری های باستان به آدمخواری در طول جنگ ها شهرت عجیبی داشتند. برای نمونه در اکتبر سال 1809 یک کشتی اروپایی توسط یک گروه بزرگ از جنگجویان ماوری مورد حمله قرار گرفت. این قبیله به تلافی از بدرفتاری مهاجران با پسر رئیس یکی از قبایل بیش از 66 نفر از سرنشینان این کشتی را به قتل رساندند و جنازه قربانیان را به ساحل آورده و خوردند. البته بعضی از بازماندگان با خوششانسی توانستند در نقطه ای از کشتی پنهان شده و در عین حال شاهد این قتل عام فجیع انسانی باشند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
تمدن اسپارتا یکی دیگر از تمدن‌های وحشتناک در تاریخ جهان است. تمدن اسپارتا کاملا متفاوت با دیگر تمدن‌های یونان باستان است. در تمدن اسپارتا کودکان بیشتر از اینکه فرزندان والدین خود باشند، فرزندان دولت بودند. آنها همچون سربازانی قوی وفادار به دولت بودند. اسپارتا بسیار خشن بودند و هر مرد اسپارتا فقط یک سرباز به حساب می آمد، نه چیز دیگر. در حقیقت کارهای دیگر را بردگان انجام می دادند و مردان اسپارتا فقط وظیفه جنگاوری داشتند. آنها تا زمانی که در 60 سالگی بازنشسته شوند به صورت مداوم می جنگیدند. در واقع آنها برای رسیدن به نقطه اوج افتخارات یک اسپارتا باید این سرنوشت را میپذیرفتند. در آن زمان فقط کسانی که در نبردها شرکت می کردند قبر خود را از قبل مشخص می کردند تا در صورت کشته شدن برای بازماندگان خود نشان افتخاری باشند. جالب این که اگر کسی در طول نبرد سپر خود را از دست می‌داد، مجازات او اعدام بود. هرچند که آن سرباز فرصت داشت برای نجات جانش سپر گم شده را پیدا کند. از دیگر تمدن‌های ترسناک جهان سلت‌ها بودند. سلت‌ها مردمانی بودند که سرزمین‌های اشغالی را از جزایر بریتانیا تا مناطق گالاتا تحت تصرف خود درآوردند. همچنین آنها با سایر تمدن‌های همسایه خود معاملات فراوانی داشتند. شهرت بزرگ سلت‌ها از شکارهای معروف آنها سرچشمه می‌گیرد، به طوری که سر قربانیان خود را جلوی درب خانه خود آویزان می‌کردند. جنگجویان سلت ظاهر و صدای ترسناکی داشتند. به هنگام جنگ به صورت برهنه به میدان نبرد می رفتند. آنها سر دشمنانی را که در نبرد می کشتند قطع می کردند و آنها را به گردن اسبهای خود می آویختند. سلت‌ها دست‌های خون‌آلود خود را که در طی نبردهایشان زخمی شده بود بعد از جنگ به نشانه پیروزی بالا می بردند و آواز می خواندند. برخی از مورخان معتقدند که جنگجویان سلت در هنگام نبرد با ناخونهای خود خون دشمنان را ریخته و رنگ سرخ روی دستانها حاصل همان خونها بوده است. آنها روغن سرمه‌ای رنگ را بر قفسه سینه بدن دشمنان سرشناس خود می‌مالیدند که از دیگران متمایز شوند و آنها را به غریبه‌ها نشان می‌دادند. گفته می شود که مردم این تمدن اعتقاد زیادی به این کار داشتند و به اصطلاح این عمل را نوعی احترام به اجداد و بزرگان خود قلمداد می کردند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
Thank you.